عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار. این دین خدا را به مثل دایره ایدان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار. علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن چیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
دوستان عربی سلام، این هفته هم توفیق داریم با برنامه منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان باشیم. یکی از آثار گرانسنگی که خواندن عبارات و جملات آن آدمی را به تفکر وامی دارد، کتاب ارزشمند نهج البلاغه است. اثری گرانقدر که حاوی سخنان، خطبه ها و نامه های امیر مؤمنان علی علیه السلام است. تأمل در عبارات و جملات امیر بیان روح تفکر را در خواننده برمی انگیزاند و پنجره‌ای به سوی نور و روشنایی به رویش می گشاید. یکی از نامه های این کتاب انسانساز نامه 31 است، نامه وصیت‌گونه که امام هنگام بازگشت از نبرد صفین به فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی علیه السلام نگاشتند. تا کنون حجت الاسلام و المسلمین محدثی، پژوهشگر و کارشناس مسائل مذهبی بخش های مختلف این نامه را شرح دادند. ایشان در برنامه امروز بخش دیگری از این نامه را شرح می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده، در بخش‌های پایانی وصیت‌نامه حضرت امیر علیه السلام به فرزندشون امام مجتبی هستیم و جملات کوتاه حکمت‌آمیز رو همچنان در ادامه خدمت شما بحث می‌کنیم. حضرت می‌فرمایند: ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفاء عند الغنى. فرزندم، چقدر زشت هست خضوع هنگام نیاز و جفا و تندی هنگام بی نیازی. این هم باز یکی از جلوه های برخورد مناسب یا نامناسب در روابط ما با دیگرانه. بعضی هستن که وقتی که نیاز دارند، زمان احتیاجشون هست، خضوع میکنن، کرنش میکنن، چاپلوسی میکنن، نوکرند، چاکرند، مخلصند و خیلی از خودشون تواضع نشون میدن. اما همین که مشکلشون حل شد، همین که به غنا رسیدن، همین که وضعشون توپ شد، همین که به تعبیر مردم خرشون از پل گذشت، دیگه اصلا اعتنایی هم به اون کسی که تا دیروز در پیش او دلا و راست میشدن و تواضع و کرنش میکردن نمی کنن. این رفتار ناپسند و به تعبیر حضرت زشته، بسیار قبیحه. حالا چنین برخوردی بین ما و خدای متعال هم هست. گاهی پیش میاد که انسان فقیره، انسان مریضه، انسان گرفتار هست بله دستش به دعا در پیشگاه خدا بلنده، نذر میکنه، مسجد میره، ذکر میگه، صلوات میگه، زیارت میره و خیلی خودش رو کوچک درگاه خدا میکنه. ولی وقتی که از این مشکل رها شد و بیماریش خوب شد یا از خطر نجات پیدا کرد یا ثروتمند شد، دیگه خدا یادش میره، مسجد یادش میره، مؤمنین فراموشش میشن. این رفتار پسندیده ای نیست. انما لک من دنیا که ما اصلحت بهی مثواک، سهم و بهره تو از دنیا همون اندازه است که آخرت خودت رو به وسیله اون اصلاح و تأمین و ترمیم کرده باشی. این بحث بسیار عمیق و بلند و سازنده است که ما نحوه تعامل و برخوردمون با دنیا، با ثروت، با مقام، با دستاوردهای مادی این دنیا چگونه باشه. به هر حال ما مدت محدودی تو این دنیا هستیم، گاهی به ثروت و مال میرسیم و عمرمان تمام میشه و از دنیا میریم و به خاک سپرده میشیم، مرحله دراز مدتتر برزخ و بعد از آن مرحله پایان ناپذیر قیامت و معاد شروع خواهد شد. ما چه اندازه از سرمایه مادی دنیاییمون بهره میبریم و چه اندازه سهم ما هست، به هر مقدار که توانسته باشیم از دستاوردهای مادی و ثروتهای دنیایی خانه آخرتمون رو اصلاح و آباد و آماده کرده باشیم، همون اندازه بهره بردیم. والا اگر ما ثروت و داراییمون رو صرف این کرده باشیم که اینجا خوب بخوریم، خوب بیاشامیم، خب اینا تمام میشه. ما هر مقدار هم اهل کامجویی و لذت و خوشگذرانی باشیم، عمر ما که پایان میرسه همه این لذت ها هم به آخر میرسه. میلیاردها پول هم جمع کرده باشیم، وقتی که بمیریم همه اینا رو باید بگذاریم و بریم. ای توهی دست رفته در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار. یا به شعر دیگر سعدی که میگه برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. از مال و منال دنیا هر مقدار که توانسته باشیم آخرتمون رو آباد کنیم، در واقع ما همین اندازه از دنیامون بهره بردیم. والا خوردن و استراحت و تفریح و اینا بهره ای نیست که بشه گفت ما از دنیا این مقدار داریم. نه، اینا همه گذاشتنی و رفتنیه. و این کنت جازعن علی ما تفلت من یدیک فجزع علی کل ما لم یصل الیک. اگر تو ناراحتی و جزع فزع میکنی از آنچه که از دنیا از دستت رفته، خب بیش از این جزع فزع کن بر آنچه که به دستتون نرسیده. ما دو حالت داریم، یک وقت اینه که ما چیزی داشتیم و از دست دادیم، خب بر از دست رفته چقدر باید قصه بخوریم، و از اون طرف خیلی از امکانات و مزایا و مقامات و ثوابها میتونستیم بهش برسیم که بهش نرسیدیم. کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، تنبلی کردیم. کدام یک جزع و فزع و بیتابی بیشتری داره؟ اگر بیتابی میکنی بر اون چی که از دستت رفته، بیش از اون بیتابی کن بر چیزی که میتونستی بهش برسی و نرسیدی. استدل علی ما لم یکن به ما قد کان، بر آنچه که نبوده و نیست استدلال کن به آنچه که قد کان قبلا بوده. فان الامور اشباه، امور و مسائل شبیه به هم هستن. ما لازم نیست همه چیز رو خودمون تجربه کنیم، تجربه های دیگران هست. لازم نیست همه چیز رو خودمون بهش برسیم تا بپذیریم، دیگران بهش رسیدن و پذیرفتن. لازم نیست حتما سر ما به سنگ بخوره تا بیدار بشیم. کسایی که سرشون به سنگ خورده باید باعث بیداری ما بشن. پس چیزایی که هنوز اتفاق نیفتاده میتونه به وسیله آنچه که اتفاق افتاده برای ما مبرهن و مستدل و اثبات شده باشه، چون که امور شبیه به هم هستن. ولا تکونن ممن لا تنفعه العزه الا اذا بالغت فی ایلامه. از کسانی مباش که پند و موعظه به او سود نمیده مگر وقتی که در سرزنش او از حد فراتر بری، مبالغه بکنی. یعنی انسان عاقل و خردمند از کوچکترین مسئله با کوچکترین اشاره باید پند خودش رو بگیره. متاسفانه بعضیا در مواجهه با اندرز و موعظه گردن کلفتی میکنن و خودشون رو بی‌نیاز نشون میدن. میگن الله تو دوباره شروع کردی ما رو موعظه کنی، نصیحت کنی. ما گوشمون از این موعظه ها پره. نمیخواد ما رو نصیحت کنی. این برخورد برخورد مستکبرانه است. چنین نباش که انقدر باید مبالغه آمیز و فراوان سرزنشت بکنن تا اینکه یک موعظه‌ای در تو سود ببخشه. فإن العاقل یتعظ بالآداب والبهائم لا تتعظ الا بالضرب. انسان‌ها با ادب پند می‌پذیرند، اما این چهارپایان هستند که از جز با زدن پند نمیپذیرن. یعنی تو مثل‌های ما هم هست که این حیوانات هستن که باید چوب بهشون بزنی تا آدم بشن، والا انسان عاقل ادب پذیر، تربیت پذیر هست.
نهج البلاغه از دیرباز مورد توجه اندیشه‌وران مسلمان و غیر مسلمان بوده است و آنان تحت تأثیر این کتاب ارزشمند به عظمت آن اعتراف کردند. از جمله جورج جرداق مسیحی، استاد ادبیات عرب در لبنان، میگوید جاذبه های کلمات امام علی شوری در من ایجاد کرد که 200 بار نهج البلاغه را مطالعه کردم.
یا علی و یا علی يا علي يا علي يا علي يا علي.
حجت الاسلام و المسلمین محدثی و بخش دیگری از شرح نامه 31 نهج البلاغه.
در ادامه حضرت می‌فرمایند که اطرح انک واردات الهموم به عزائم صبر و حسن الیقین. فرزندم اون هموم و غم و غصه هایی رو که بر تو وارد میشه اینها رو از خودت طرح کن، از خودت طرد کن. به چه وسیله‌ای؟ یکی با عزائم صبر، با تصمیم‌های صبورانه و مقاومت و شکیبایی، یکی هم حسن یقین. یعنی اگر یقین به وعده‌های خدا داشته باشی، بسیاری از مسائل برات قابل تحمله. اگر صبر محکم و استوار و عزیمت و استواری در تصمیم داشته باشی، باز هم این هموم و قصه های وارده بر خودت رو میتونی از خودت دفع کنی. من ترک القصه جاره، کسی که اعتدال و میان روی رو ترک میکنه، این دچار انحراف میشه، دچار جور میشه. جاره هم به معنی ظلمه، هم به معنی اینکه انسان از راه حق و راه صحیح و درست بر کنار بشه، به بیراهه کشیده بشه. وقتی انسان معتدل و میانه رو باشه، راهش درسته، به مقصد هم میرسه. ولی کنار گذاشتن اعتدال، یعنی اهل افراط یا تفریط بودن، سبب میشه که انسان از جاده اصلی و درست هم به انحراف کشیده میشه. و صاحب و مناسب، صاحب و رفیق با تو نسبت داره. این رو دو جور معنا کردن. یکی این که انسان باید سعی کنه که صاحب و هم نشینش مناسب با خودش باشه. کلامی در نهج البلاغه هست که از حضرت امیر در نهج البلاغه ابن ابی الحدید که دوست تو مثل وصله لباس هست. همچنان که انسان وصله لباس رو هم شکل و هم نقشه و هم رنگ با لباسش انتخاب میکنه، دوستی رو انتخاب کنه که به او بچسبه، وصله ناچسب و ناجور نباشه. یا هم که مناسب رو از همین نسب بگیریم، یعنی خیشاوندی و پیوند، یعنی دوست انقدر برای انسان مهمه یا تأثیرگذار هست و حق به گردن انسان ایجاد میکنه که مثل کسی است که دارای نسب هست، یعنی دوست تو مثل خیشاوند توست، احترامش و مراعات حقش و اینها رو باید در نظر داشته باشی. پس صدیقو من صدق غیبو، دوست کسی است که غیب او صادق باشه. یعنی بعضی هستن که اظهار دوستی و مودت در رو در رو میکنن، پیش روی ما خیلی صادقن، رفتارشون صادقه، گفتارشون صادقه، ولی برخوردشون پشت سر به نحو دیگری است. دوست واقعی کسی است که ظاهر و باطنش و سر و آشکارش روبرو یا پشت سر با تو این صداقتش همچنان محفوظ باشه. والهوا شریک العما، هوا و هوس شریک کوری هست، کسی که اهل هوس باشه. هوس معمولا چشم عقل و بصیرت انسان رو کور میکنه، همچنان که گاهی توی تعابیر هست که عشق آدم رو کر و کور میکنه. حب و شیء یومی و یوسم، انسان اگر علاقه افراطی به چیزی داشته باشه نقاط ضعف و اشکالات اون رو نمیبینه. هوا و هوس کسی داشته باشه سبب میشه که راه درست رو تشخیص نمیده، مثل آدم های نابینا. و روب بعیدن اقرب و من قریب، چه بسیار افراد نزدیک چه بسیار افراد دور که از قریب و خیشاوند نزدیکترند. و قریبن ابعد و من بعید، و چه بسیار افراد نزدیک که از دورها دورتر هستند. پس این قرب و بعد، این دوری و نزدیکی سبب، یعنی فقط به لحاظ فیزیکی و مسافت نیست، گاهی انسان خیلی از نظر خیشاوندی با کسی نزدیکه ولی از نظر ارتباط‌های روحی و فکری فرسنگ‌ها فاصله داره، گاهی فرسنگ‌ها فاصله است ولی هم فکر و هم خون و هم دل و هم راه هست و این قرابتش بیش از اون خیشاوندان هست. و بالاخره والغریب من لم یکن له حبیب، چه کسی غریبه؟ کسی که حبیب و دوست نداشته باشه، کسی که دوستان مناسب داشته باشه در هر جا از قربت میاد بیرون و به لحاظ انس و ارتباطی که با دیگران داره همیشه از همدمای خوبی برخوردار است و غریب نیست. امیدواریم که کلمات نورانی حضرت امیر چراغ راه زندگی ما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حقیقت تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
اول به صفای دل ولی را بشناس، آنگاه محمد و علی را بشناس. کندیده ز انوار ولایت روشن، زین جلوه خداوند جلی را بشناس. عزیزان، تا هفته و منشور امیری دیگر، خدای علی اعلی یار و نگهدارتان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.